أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله وسيما على بقية الله شوفي وارواح العالمين الافتراض المقدمة للفضاء فاللعنة الدائمة على غضاء المطمئين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه سلسله مطالبی هست درباره عقاید و اخلاقیات و مسائلی در ارتباط با دین. همونطوری که می‌دانیم و مکرر هم گفتم، عقاید اگر صحیح باشه مثل گذرنامه است که به انسان میدن و وارد بهش میشه بدون حق. اونطورها باید عقاید در صراط مستقیم و صحیح بشه. و بهترین چیزها که از نظر عقل و هم از نظر نقل و هر مسلمانی بهش معتقده این است که انسان بتونه عقایدش رو از آیات قرآن و روایات تأیید بیاره. یعنی لااقل اگر این عقیده‌ای رو که داره خواست بهش معتقد باشه و جدی باشه، باید حتما ببینه که قرآن هم همین رو گفته، ائمه اطهار هم همین رو گفتن. اینجا دور هم لازم نمیاد، به خاطر اینکه ما اجمالاً مسلمانیم و عقایدمون رو باید از همین مأخذی که به اصطلاح بهش ایمان آوردیم از همین مأخذ بگیریم. مسئله اولی که باید خیلی روش تکیه کرد این است که عقایدمون غالباً فطریه. فطرت به معنای خلقت و خدای تعالی در قرآن می‌فرماید که فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، یا در روایات هست که کل مولودین یولد علی فطره، هر مولودی که متولد میشه روی فطرت متولد میشه. از کلام بعد استفاده میشه که فطره همون اسلامه، الا ان ابواه یحبدانه او ینصرانه. فطرت چیه؟ فطرت یک مسائلی است که در وجود انسان هست. مثل مثلا ها میگن بدی ظلم فطری، یا مثلا در آیات قرآن هست که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. یعنی مردم فطرتشون به اصل وجود خدا اعتقاد و فطریشونه، یعنی در وجودشون هست. ولی تمام مردم اگر 7 میلیارد، 5 میلیارد، 6 میلیارد هرچی هست بشر رو کره زمین هست، تمام اینها طبق آماری که گرفتن اجمالا اعتقاد به وجود خدا دارن. افی الله شک کن فاطر السماوات و الارض. در ذات خدا هیچ شکی نیست. میگم حتی مرحوم سید متولی جزایری میخواست یک کتاب در اثبات وجود خدا بنویسه. یعنی زیداش بهش گفتی افی الله شک کن فاطر السماوات و الارض ننگشت. چون اصل وجود خدا رو نمیتونیم ممکن بشیم با این همه مظاهری که در عالم هست. توضیحی که باید داد و مطلبی که ما در اثبات وجود خدا باید بگیم توضیحی است، یعنی تحکیمی است. وجود اثبات وجود خدا در واقع اثبات نیست، تحکیم همون فطرته که ما داریم. حتی مثلا مولای رومی مثلا میگه که سنگتراشی بودن در کوه طور، با همون بیسوادیش و کردیش و نادانیش و همه که تو کجایی تا شبه من چاکره چارقا دوزن کنم شانه سرت، اینو از کسی یاد نگرفته بود که خدایی هست. مولا میدونست خدایی هست، منتها در صفات خدا چیزی بلد نبود. اصل وجود خدا رو ما شک نداریم. یه مسئله ای که اینجا فلاسفه در بین ما به وجود آوردن این است که ما حرفای اونا رو نمیخوایم تکرار بکنیم، نمیفهمیم شاید حرفشون رو، شاید هم چون آدم عاقل اون حرفا رو نمیزنه که بعضی ازشون نقل میکنن، ولی حالا شاید یک چیزی میگن که ما نمیخواهیم. اونی که میفهمیم ما صحبتشون میگن این که وجود خدا با وجود مخلوق تباین داره. تباین یعنی در مقابل سمخیت. ما باید معتقد باشیم که خدایی هست، وجود داره. باید معتقد باشیم که مخلوق هم وجود داره. چون نمیتونیم بگیم که کوها و این سبزه ها و این انسان ها اینا وجود نداره. این که اصلا غیره. هر فرض کنید هر انسانی اگر بهش بگن هیچی وجود نداره به همون میخندن. مسئله این نیستش که مورد بحثش. خدا وجود داره، مخلوق هم وجود داره. از نظر مفهوم لغوی وجود یکی، وجود وجود دیگه. ما خصوصیات وجود رو که نمیخوایم اونجا بسنجیم. اگر وحدت وجود منظورش اینه که از نظر مفهوم لغوی یکیه، خب بحث نیست. خدمتتون عرض شود که حرفی نداریم. اما اگر بگیم که از نظر ذات یکیه، نمیتونیم هرچی بگیم حرفی. تباین داره. تباین یعنی جدا از هم. یعنی اون وجودی که خدا داره، یکی از اون وجودیست که مخلوق دارن. وجود خدا ثابت، لم یزل ولا یزال، قدیمه. وجود مخلوق همه این مسائل براش هست، برای خدا. این که یه وقتی به وجود آمده، یه وقتی از بین میره، یا مثلا جسم مرئی است، محل داره، این دیر حرفا نیست. ولی درباره مخلوق همه اینا هست. مخلوق وجودش خدمتتون عرض شود که اینطوریه که مثلا نبوده بود شد، پا كنت إذ لم تكن سماء مبنية ولا أرض مبنية ولا شمس مضيئة ولا قمر منير. در همین دعای عشراتی که من خیال میکنم دعای عشرات ارزشش که این همه ثواب برای خوندنش تعیین کرده بیشتر در همین کلامه. کنت اذ لم تکن شیء اصلا، کونت کل شیء و خلقت کل شیء، یعنی نبود بود شد. چی بودش که خدا خدا بوده و مخلوق نبود، از ایجاد کرده. ما الان مخلوق منظور من و شما و اینا نیستیم، منظور هر چی که غیر خداست ما سوی الله، این غیر خدا ایجادش کرد. و الان در همین لحظه که ما الان اینجا نشستیم یا لحظات قبل تا هر وقتی بوده، اگر خدا بخواد که ما نباشیم نیستیم. اذا اراد الله لشیء ان یقول له کن فیکون، اگر بگه باش هست، همونطور که میگه اگر بگه باش هست، همون اگه بگه نباش هم نیست. و ما لحظه به لحظه داریم وجودمون مثل اینکه از بین بره و وجود جدیدی خدا خلق کنه. اما این موجودات هم نیست، مخلوق به طور، یعنی یک وجود مخلوق داریم، یک وجود خالق. وجود خالق که متکلمین میگن واجب الوجود، تعبیر واجب الوجود دارن. واجب الوجود معناش همینه که وجود او لازمه که باشه و بوده و همیشه هم هست و هیچ وقت هم نمیشه که نباشه. ولی ممکنه وجود ممکنه باشه، ممکنه نباشه. دقت کردی؟ از روی این حساب بین خالق و مخلوق تباین کلی هست، یعنی جدایی کلی، و او وابسته نیست، ای وابسته است. او مکان نداره، ای مکان داره. او زمان نمیگیردش، ای زمان میگیردش. اینا بحثی است که دیگه لازم نیست توضیحش بده. این مخلوق دارای اجزا، او دارای اجزا نیست. خدمتتون هست که او قابل تجزیه نیست. که بگیم یه خدایی در آسمان، یه خدا در زمین، مثلا جدا کنیم بگیم یکی هست، ولی مثل سر و بدن مثلا. ولی مخلوق خدا دارای اجزاست. ممکنه خدا دارای مکان نیست. اینی که میگیم دارای مکان نیست، معناش این نیستش که خدا همه جا هست، مثل هوا که همه جا هست یا مثل نور که همه جا هست. نه، ممکنه اصلا ما هیچی درباره ذات مقدس پروردگار نمیدونیم و نباید هم بدونیم، چون نمیتونیم هم بدونیم. اجمالا ما میدونیم یک موجودی در عالم هست که علم داره، علم مطلق، چیزی براش پنهان، ازش پنهان نیست. و خدمت ما شده که قدرت مطلق، این میدونیم یک موجودی در عالم هست که علم است و قدرت، و این همیشه بوده. چون همه اینا اگر بگیم یکی خدشه بکنیم ببینیم کار خراب میشه، و همیشه هم خواهد بود. ببینیم خیلی روشن دلیلش اونه که همه موجودات خلق شده. اگر بگیم که خدای موجودات خلق کرده، این موجودات هستن یا نیستن؟ خب بله هستن، موجودات مخلوق هستن. خب حالا که هستن، همیشه بودن یا یک چیزی که همیشه بوده اینا رو خلق کرده؟ این الان ما هر کدوم رو بگیم قائل به یک موجودی که همیشه بوده هست، طبیعتا درسته؟ جهت دیگه اگر عالم ره یعنی مخلوق رو معتقد بشیم که همیشه بوده، قائل به این میشیم که یک قدیمی، یک موجودی که همیشه بوده هست، این مخلوق. اگر قائل شدیم که اینا رو یک موجودی که همیشه بوده خلق کرده، بازم اعتقاد به این که چیزی که همیشه بوده هست. چون نمیتونیم بگیم که مثلا فرض کنید مخلوق رو خدا خلق کرده و خدا رو باز یه خدای دیگه خلق کرده. خب میگیم آنکه ما میریم جلو، ما نمیگیم یا خدا رو کسی خلق نکرده، ولی یک کسی یکی خلقش کرده. همینجور میریم جلو، میریم جلو، میریم جلو، آخرش باید به یک جایی میرسیم که یه موجودی همیشه بوده دیگه. نمیشه که بگیم که ببینید سه حالت بیشتر نداره، یا مخلوقی که الان ما داریم میبینیم همیشه بوده، یا اینکه باید بگیم که یک چیزی که همیشه بوده این خلق کرده. پس اجمالا ما معتقده به یک چیزی که همیشه بوده خواهی نخواهی هست. اون وقت میام تو مخلوق، میبینیم این مخلوق خدمتتون هست شود که در تحول هست. پس چیزی که در تحول شد این نمیتونه ثابت باشه. مثلا فرض کنید شما 10 تا اینجا بشکه پلو هم گذاشتید و همه هم به هم دیگه راه دیده، اصلا معتقدید که همیشه این بشکه ها پر آب همیشه بوده. بقید اونم خب همه همیشه ثابت دیده، همیشه بوده، همیشه هم باید بمونه. اما اگه دیدیم نه، از اون بشکه داره آب میاد تو این بشکه، از این بشکه داره میره تو اون، یکیش کم آب داره، یکی زیاد آب داره، یکی نصف آب داره، یکی پره. اگه اینو دیدیم میدونیم که این همیشه اینجوری نبوده، یکی تازه آب کرده پرش کرده، یکی رو مثلا آب نکرده. بالاخره این تحویل و تحولی که الان در عالم هست، مثلا حرارت خورشید میاد به کره زمین، زمین مثلا خدمت شما را درارت میده به ما، همینجور دارن جا به جایی داره میشه. این جا به جایی علامت اینه که حادثه. العالم متغیر و کل متغیر حادث، اصلا کل متغیر حادث، العالم حادث. اینه خیلی این توی پروگرام منطقه هم هست. پس این ما الان اون چی که میبینیم اینه که در تحول، به قول معروف اصل دوم ترمودینامیک، و همین تحول علامت اینه که حادثه. یک کسی کم و زیادش کرده، یک کسی تازه بعضی جاهاش تازه به وجود آورده، بعضی جاهاش مثلا از قدیم بوده، بیشتر جلوتر بوده. این میفهمیم الان مثلا بعضی از کرات، این کراتی که به عنوان ستاره ما میبینیم، اینا یه عدهشون حیات از روش برداشته شده، یه عده تازه حیات روش به وجود آمده، یک عدهشون مثلا فرض کنید که شاید برای هیچ وقت هم حیات به وجود نیاد روشون. این مثل همون بشکه ها میبینیم که همهش در جا به جایی شدن. این خود جا به جایی شدن علامت اینه که حادثه. دقیق کردید معنی العالم متغیر اینه. خدمتتون هست شد که یکی دیگه هم این که میگن ثابته و باید هم اینطور باشه که از عالم کم میشه، از کل هستی، ولو خیلی کم کم میشه، معدوم میشه. هر چیزی هم که معدوم شد دلیل بر این است که حادثه. مثلا فرض کنید که یک سطل آب، ما میبینیم از ایش داره کم میشه، پس میفرمون یه روزی هم پرش کرده. ولی اگر یه همیشه میخواست باشه، باست همیشه هم آبش تموم شده میشه. اینها خوب نشون میده که دو چیز، دو موجود در کنار هم هستن، که یک موجود به اصطلاح همیشه بوده، قدیمه، یه موجود هم حادثه. همین حدوث و همین قدمت دلیل بر این است که این دو تا وجود با هم تباین داره. تباین یعنی جدایی، جداست از هم. هرچی او داره، این نداره، هرچی ای داره، او نداره. او غنی مطلقه، ای فقیر مطلقه، ای هیچی از خودش نداره. اما اشرف مخلوقات بشره، ما میبینیم هیچ مالکیت و هیچی نداره. هیچ مثلا چند سال دیگه زنده میمونیم، چقدر میمونیم، چقدر میتونیم باشیم، مثلا مریض نشیم، نمیدونم نقصی پیدا نکنیم، نمیدونم هیچ مالکیت. اگر خوب فکر کنیم میبینیم نیازمند مطلقیم. شما الان میتونیم بگی که من 100% در اختیارم که اینجا خودم در برم. میگیم افراد بودن که از اینجا بلند شدن، اینجا افتادن، نتونستن برن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این مطلب برای این که بفهمیم معنای این که وجود مخلوق با وجود خالق تباین داره و وحدت نداره از نظر ذات، چون میگن روی نفاظی ها وحدت نداره ولی وحدت مفهومی داره، چون بالاخره هر دوشون موجود هم وجود دارن. وحدت مفهومی داره چون وقتی واو و جیم و واو و دال رو میگیم هم بر این اطلاق میشه هم بر اینم وجود داره، اونم وجود داره، اونم وجود داره. یه دست هم میگن این دوتا وجود با هم تباین نداره، یکی هست. ما نمیدونم. لااقل باید بگیم ما نمیدونم. یه عده هستن میگن که یکیش وجود نداره، یکیش وجود داره. که ما خیال میکنیم. کلو ما فلکون وهمون و خیال و کوسون فلمرای و زلا. که سوفسطایی ها میگن که اصلا وجود، اصلا ما وجود نداره، ما خیال میکنیم. مثل دریا که موجش میگن وجود نداره یا آتش کردن. خیلی هم مثال رو میدادن تو کتاب ها و یه وقتا خیلی هم استواد نگونیم به یه حرفا چیه. هر با مال آدم هاییست که از صراط مستقیم خدا رو نشناخت. دقت کردید؟ پس وجود خدا، وجود مخلوق، وجود خدا خدمت شما شد مستقل و ثابت و غنی، وجود مخلوق غیر مستقل و غیر ثابت و فقیر نیازمند. خوب اینا رو که دیگه من به علی مخوانم ایده بشه که این اصلا بیان من همینطور الا همین حرفا رو آقای خشن میدونه که چقدر بیش حرف این اعتقاد پیدا از نظر لفظ چرا؟ این هم وجوده، این هم این هم صندلی، اون هم صندلی. مثلا خدا هم وجود داره، ما هم وجود داره، مخلوق هم وجود داره. مخلوق منظور همه کراوات و بالا و پایی رو هر چی کرد. از نظر خدمت شما شد ذات تباین داره. یعنی خدای تعالی ما رو خلق کرده، پس وابسته بود. ما نبودیم، بود شدیم. ما بودیم و ممکنم هست از بین بریم. کل من علیها فان. ببینید همه هم پشتوانه آیات قرآن بود. پس روایات هم که زیاد داریم فراوان و تو دعاها هم مکرر گفتم که کنت قبل کل شی و کونت کل شی. کنت قبل کل شی باید یه موجودی نباشه، بعد او باشه و این کونته، یعنی تکوین کردی کنیش. اینه باید اعتقاد پیدا کنید، یعنی اگه این اعتقاد رو داشتید هم صحیحه که با خدا حرف بزنید، هم صحیحه که پیغمبر خدا رو قبول داشته باشید، همه اینها درست میشه. این درباره خدمت شما شد که یه بحث درباره وجود خدا. حالا در اینجا چیزی که بیشتر از همه اختلاف توی افراد و برنامه ما رو به همین قدم هایی که برمیداریم درست کنیم این است که در صفات خدا، خدا چه صفاتی داره؟ همون وجود قدیم خالق غنی، این چه صفاتی داره؟ در صفات خدا ما الان نمیتونیم وارد بشیم. چرا؟ اجازه ما خدا نمیشه. کی میتونیم وارد بشیم؟ وقتی که پیغمبر خدا رو شناختیم، سخنانش رو فهمیدیم، از طریق سخنان رسول خدا که خدای تعالی به او گفته ما خدا رو میتونیم بشناسیم. این بحث دوم ها. مثلا چطور؟ هر کس، یعنی ما الان خودمون خوب کاملا احساس میکنیم که در دنیا که هستیم، همین کره کوچک زمین، ببینیم که فرض کنید صدها، هزارها، شاید با اینکه خدا رو قبول دارم مذاهب اختلافاتی دارن با هم درباره خدا، هر کدوم یه چیزی میگن. یکی میگن خدا، یه عده میگن خدا جسمه، یه عده میگن خدای تعالی به شکل انسانه، حتی تو همین مسلمان هم همین حرفها رو میزنن. یه عده میگن خدمت نر شاید خدا نوره، یه عده میگن حرفای جوان دیگه. همه اختلافات سر درباره خدا، درباره صفات خداست، نه درباره ذات خدا. البته فقط درباره ذات خدا، فقط همین وحدت وجود که به اصطلاح مفهوم رو با معنا قاطی کردن، فقط همین مشکله. به الا مشکل دیگه ما در بین مردم نداریم، یعنی مذاهب مختلف نداریم. همه مذاهب مختلف از دو بخش خارج نیستن. یه بخششون میگن تباین بین خدا و خلقه، یه بخششون هم میگن که خدمت شما شاید وجود خدا و خلق یکیه، یا اصلا مخلوق وجود نداره، یا میگن اگر هم وجود داره مثل موج دریاست که موج تحقیق به اصطلاح تخیلات ایست، چیزاییست که همون خود خداست داره حرکت میکنه. ولی در صفات ذات مقدس پروردگار خیلی اختلاف، اونقدر اختلافه که به اصطلاح نمیشه شمردش. چرا؟ جهت اینکه اینا از روی یک میزانی نرفتن صفات خدا رو بشناسن، میزانی نداشتن. یکی مثلا فرض کنید که گفته بت خداست، یکی گفته شیطان خداست، حتی شیطان پرست هم نیست، یکی گفته که نمیدونم همه چیزایی که هست. ولی اگر ما اومدیم و صفات خدا رو از یک منبع صحیحی اخذ، من اینی که میگم گفتم که باید اول بعد از اثبات وجود خدا، یعنی بعد از اینکه خدا رو ما قبول کردیم، باید اول پیغمبر رو بشناسیم، بعد قرآن رو بشناسیم، بعد صفات خدا رو بشناسیم، برای همینه که میزان داشته باشیم. اول باید دنبال میزان بگردیم. ما الان معتقدیم که فرض کنیم یه مقداری شکر اینجا داشت، اما نمیدونم چقدر. در اینکه این شکر شکره و این اینجا هست حرفی نیست. در اینکه خدای تعالی هست حرفی نیست. اما این چقدر وزنش؟ چند کیلویه؟ این شکر چند کیلویه؟ اینو باید چکار کنیم؟ این میزانی اول داره تهیه بکنیم، بیاییم با اون میزان مقدار شکر رو بسنجیم. این مقدار از صفات شکره نیست؟ ماله؟ این رو باید بسید. خب میریم این دنبال میزان. دنبال میزان اگر رفتیم جریان، البته اینجا رو من اون بحث رو دیگه وارد نمیشم، جریان اعجاز قرآن که در مقدمه یک کتاب چیز اونو باید بسن تحقیق اگر بکنه و براش ثابت بشه، با این کار یعنی بسنجه. قرآن خودش میگه من معجزه هست. معجزه هم معنای این است که هیچ موجودی از موجودات عالم نمیتونه اینه بپیچه و حتما برخلاف این موجودات عالم حرکت. مثلا فرض کنید که شما یه پوست نارنگی رو میدید اینجا، این پوست نارنگی خواهی نخواهی طبیعت کار اینجوره که این کم کم بوم میاد، کم کم خوش میشه، کم کم از بین میره. مثلا اگر اومد و فرض کنید برخلاف طبیعت، برخلاف این طبیعت این باقی بود، و مرده زنده شد. معجزاتی که در گذشته بوده خیلی هم بوده و انبیا داشتن این کارای، مثلا فرض کنید که میشه چشم مردم رو یه جوری باش کار کرد که مردم این سیم رو فکر کنن مار. چشم بندی ها همینجور. اما اگر اومدیم این سیم هرچی توی این اتاق بود خورد، بعد همین سیم شد، این یه معجزه است. یعنی این اصلا غیر طبیعیه، غیر عادیه، که جریان حضرت موسی همین بوده. حضرت موسی اساسی که انداخت عصا بود دیگه، هرچی اونجا مار زیادی ریخته بودن، هرچی اونجا مار اینا ریخته بودن، ریسمونا و اونا مذبور کنم دیگه ماره ریسمونا و اونا ریخته بودن، همه رو خورد، بعد همون عصا به همون وضع قبلی شد. این چی شد؟ اینا چی شد؟ از بین رفت، این نزد بین رفت. موجود همینه که این کار کار خداست، کار طبیعت نیست. یعنی مرده ای که چند روز مرده و پوسیده و فلان اینا، این زنده شدنش عین قبل بشه، این معجزه است. اما اگر مرده ای تازه مرده، مثلا فرضاً ممکن حالا دکترا معالجش کنن تو زندهش کنه، معجزه نیست. ما میگم این چیزی که غیرته. این جمله رو گفتم برای اینکه معجزه به معنای این است که همه چیزهایی که در عالم هست اینها کوشش بکنن پشت به پشت هم بدن بخواد اینو به وجود بیاره نمیتونه. ببینید توی عالم یک مش جمادات جامد، جمادات سنگ، چوب، خاک، یه مش نباتات داره، گیاه‌ها، درخت‌ها، یه دسته حیوانات داره، یه دسته انسان و جن. حالا جن هم باز از موضوع بحث ما خارج، انسان. اگر انسان‌ها و جن‌ها نتونستن یک کاری رو بکنن، یقیناً حیوانات نمی‌تونن. من میگم اون بالا دسته بالا دیگه. اگر که حیوانات نتونستن، نباتات به طریق اولا بازدن. اگر نباتات نتونستن، یقیناً جمادات دیگه حتما نمی‌تونن. خدای تعالی در، یعنی قرآن ادعاش اینه. حالا ما الان هنوز فرض میکنیم که مسلمان نیست. قرآن ادعاش اینه که اگر جن و انس، دیگه نمیگه که مثلا جمادات، نباتات، حیوانات اینها، چون در معجزات دیگه اونا ممکنه دخالت بشه، ولی این جن و انس چون جنبه علمی داره، جن و انس اگر بخوان مثل قرآن رو بیاره نمیتونه. پس دیگه نباتات و جمادات اینا معلوم درست؟ این معنی معجزه است. یعنی هیچ یکی از موجودات عالم، عالم مخلوق، عالم خلقت نمیتونه بگم چی کاری کنه. پس کی کرده؟ اون کسی که ما فوق این هست. اون کسی که همین مخلوق رو او خلق کرده. این معنی، اون نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که خدا با اثبات اجازه قرآن ثابت میشه. وقتی قرآن خدا رو ثابت کرد، خدا که ثابت بوده، قرآن معجزه شد، پیغمبر هم رسالتش ثابت میشه. چون خدا یه وقت معجزه رو به دست یک موجود پلیدی صادر نمیکنه. درست؟ رسالت پیغمبر که ثابت شد، اینا خیلی مهمه. اینا ما نوشتیم اولاده تو کتاب، ولی تو کتاب ما تو من ندیدم. اگر معجزه بودن قرآن ثابت شد، رسالت پیغمبر هم ثابت شد. رسالت پیغمبر که ثابت شد، باز قرآن معجزه، همه حرفاش حق. خب میشینیم سر این سفره ای که هیچ شکی، هیچ دغدغه ای نداریم. در چیش؟ در این که همه مطالب رو داره. دغدغه نداره. مثل یه سفره ای آدم قند باشه، یقین میدیم هیچ غذای ضرر برای انسان نداره. همش خوبه، همش سالمه. اون خلا یه همه چیزی میشه. وقتی که اینجوری شد، خدا رو باید برگردیم از این چیزی که حق و ثابته. اگر یک کسی نشسته باشه کنار یه سفره همه جور غذاهای خوب و پاک و اینها داره، میره تو آشغالدونی یه چیزی جمع میکنه میخوره، اینا که به اصطلاح مسلمان هم رو میرن، نمیدونم از فلسفه یونان و کجا و این بر اون بر میخوام چیزی جمع بکنن بخورن، مثلا همون اگه میره تو آشغالدونی میخوره. اینا مکاتبی که من میگم دو دو چهارتاست. پس با اون بحثی که در اعجاز قرآن ما در دو مقاله یا در چیز یا در مقدمه به اصطلاح توضیح آیات قرآن گفتیم، با این خدمتتون هست شاید که بحث ما میزانی به دست میاد، میزانی به دست میاد که ما با چه میزانی صفات خدا رو به دست بیاریم. خیلی راحت، هر چه قرآن گفته اون رو ما قبول میکنیم، هر چه قرآن نگفته قبول میکنیم. هر چه که برخلاف قرآن باشه که حتما تجربه و علم جدار میزنیمش به دیگر، هر چه هم که بر طبق آیات قرآن گفته شده که مثلا همون آیات قرآن در واقع، مثلا قل هو الله احد، بگو که او یکتاست در ذات، مثلا همین بوده، یعنی اجزایی نداره، تعدادی نداره، شریکی نداره. خیلی راه میریم توی خدمت شما هست شد که بحث های مختلفی که هست، همه بحث هاش همچه مثل از کردم مثلا فرض کنید یه سفره‌ای که بهمون یقین شده که این سفره هر چه داره مفیده برای ماست. یه آدم معطلی نداره از کدوم بخورم که برام مفید بشه، کدومی که بخورم که ضرر داشته باشه، اینا نیستش. خب این بحث هم که ما اگر تمام کردیم، بحث اعجاز قرآن رو که تمام کردیم، که من هر کدومتون با شما خوشمی که خودشون استادم، ولی شما ها اگر خواستید چیزونه باز دومتا این بحث اعجاز قرآن رو هی تکرار بکنید، هی تکرار بکنید، خیلی بکنید. چی نیده؟ همه معارف، معارف قرآن، معارف صحیحه، واقعی، عقلی، چیز. و اون وقت این به اصطلاح این بحث رو اگر ما خوب تونستیم به خودمون بقبولانیم، معجزه بودن قرآن رو به خودمون بقبولانیم و برامون قطعی بشه، دیگه صفات خدا رو از تو هم خود قرآن به دست میاریم. در اینجا یک مطلب هم که و اندازه که وقت هست من بگم که قرآن یک کلمه ای داره میگه که اون چه پیغمبر اکرم میفرماید غیر از قرآن، ولی معنا نداره که خود قرآن منظور باشه. اون چه پیغمبر اکرم میفرماید وحی، لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. هر چه پیغمبر میفرماید وحی. خیلی چرا میگیم که قرآن نمیشه باشه؟ یعنی اینی که داره میگه که ما ینتقان الهوا این هو الا وحی یوها، این میخواد حجیت کلام پیغمبر رو برسه. حجیت کلام پیغمبر متکیه به حجیت قرآن، یعنی به حجیت این کلام. اگر مثلا برخی قرآن هنوز برای ما حجت نشده که خدا داره حجتش میکنه، بخواد خود قرآن رو بگه دور لازم میاد. دور چطور؟ حجیت قرآن به این کلامه و حجیت این کلام به قرآنه. دور بابات شد. ببینید، یه نفری که نمیدونه راست میگه یا دروغ میگه، میخواد میاد میگه که هر چی آقای بشنی مثلا میگه راسته. تو خودت حالا نمیدونیم راست میگه یا دروغ میگه، تو موقع به ایشون رو راستگو معرفی کنیم، یا غلطه. باید اول اون ما راستگو بشنسیمش، بعد او بیاد. اینه که میگن نمیدونم مجلس خبرگان باید تعیین بکنه مرجعه یا ولی فقیره و عوام مردم نمیتونن، ما رو همین جهته. اگر که مثلا یه ادعا آدم هایی که هیچ فقه و اینا هیچی سرشون نمیشه، اما نمیشه بگفتن که فلانی مجتهد مطلقه. تو از کجا بگیم؟ کلام خدا داره میگه که کلام خدا اول حجیتش با معجزه ثابت میشه، دقت کردی؟ و بعد وقتی که ثابت شد با معجزه که این کلام خداست و حجته، این میتونه بیاد بگه که کلام پیغمبر وحیه و حجته. فعلا نمیتونه. پس روی این حساب کلمات دیگر پیغمبر اکرم هر کدوم ثابت بشه. البته مثلا از دولب پیغمبر ما خودمون با گوش خودمون بشنویم، یا اینجوری باشه یا اونقدر متواتر باشه که یقین بکنیم که پیغمبر گفته. این کلمات هم به اصطلاح حجت مثل قرآن وحی دیگه. وحی فرق نمیکنه، منتها قرآن با وحی روایی، وحیایی که به پیغمبر اکرم شده، فرقش همینه که قرآن حروفش هم خدا تنظیم کرده. یعنی مقرمت که ما نازل کردیم قرآن رو به لسان عربی مبین، چون عربی شد. مثلا قل قاف و لام رو این دوتا رو خدا وصف به هم کرده و به پیغمبر وحی کرده، دقت کردیم. ولی کلمات دیگر پیغمبر معنا شد خدا به پیغمبر فرموده، این پیغمبر اکرم به زبان خودش. مثلا فارسی هایی که ما صحبت میکنیم، مثلا میبینیم تو قرآن نوشته قل هو الله احد، قل رو میگیم بگو، بگو خدا نگفته، قل گفته. ولی الان هم که میگیم قل هو الله احد یعنی بگو خدا یکیست، این هم کلام خداست، مال خداست. تو معناشو به ما از طریق قل هو الله احد الهام کرده، الخا کرده، وحی کرده و ما با زبان خودمون، حالا فارسی زبانیم با فارسی، عربی زبانیم عربی، حتی ممکنه عربی ما یه جور دیگه بگیم، مثلا قل هو الله یه چیزی یه با یه لفظ دیگه بگیم، و اون چی که با لفظ دیگه گفته میشه اینها خدمت شما از صورت که روایات میگنش، ولی وحیه از طرف پیغمبر اگرش. و هرچی هم که نه توتی صفت مثل بلنگوی پیغمبر بلند تشبیه که هرچه خدا میگه او هم میگه. اینا قرآن بخواد جدید؟ این هم فرقی. پس کلمات پیغمبر که از دلبش ما بشنویم یا اونقدر متواتر باشه که ما یقین کنیم که پیغمبر اکرم فرموده، اینا میذاریمش در کنار قرآن. از باقی میمونه کلمات ائمه اطهار و کلمات که از پیغمبر اکرم ما به اصطلاح خودمون نشنیدیم یا تواتر نداره، اینها هم بحثایی داره که باید نشانی جلسات بعد گفته بشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.